خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسگری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. مسئول روابط عمومی سپاه میگوید نیروهای مستشاری ایران در سوریه افزایش یافتند. حمله به یک مسجد شیعیان در پایتخت بنگلادش یک کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. و وزیر خارجه روسیه خواستار نقش‌آفرینی ایران و مصر در حل بحران سوریه شد. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران روز جمعه از افزایش آنچه نیروهای مستشاری ایران در سوریه نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، رمضان شریف گفت که در پی دور جدید تحولات میدانی در مقابله با گروه‌های به گفته او تروریستی تکفیری در سوریه، نیروهای مستشاری ایران در این کشور افزایش یافتند. در همین حال، روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد که 8 نظامی ایرانی طی روزهای اخیر در سوریه کشته شدند. پیشتر واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گزارش داده بود که حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به روزنامه گاردین گفته که ایران با عزم قاطع برای کمک به آنچه شکست تروریسم مینامید تعداد مستشاران نظامی خود را در سوریه افزایش داده است. معاون وزیر خارجه ایران تعداد مستشاران در سوریه را متناسب با توانایی‌های ایران و درخواست‌های دولت بشار اسد دانسته بود. پلیس بنگلادش اعلام کرد که به دنبال حمله به یک مسجد در داکا، پایتخت این کشور، دست کم یک نفر کشته و نزدیک به 80 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس، در این حمله سه بمب کوچک به مجتمع حسینی دالان، بزرگترین محل گرد همایی شیعیان در محله مغال در داکا پرتاب شد که در نتیجه یک نوجوان 14 ساله کشته شد. زمان این حمله ساعت 2 بامداد امروز شنبه اعلام شده است. مقام های پلیس میگویند که در آن هنگام نزدیک به 20,000 عزادار در حال انجام مراسم محرم بودند. به گفته پلیس تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار نقش‌آفرینی ایران و مصر در حل بحران سوریه شد. آقای لاوروف که روز جمعه در وین با همتایان خود از عربستان سعودی، آمریکا و ترکیه در زمینه بحران سوریه دیدار کرد، گفته که ایران و مصر می توانند در زمینه حل این بحران نقش ایفا کنند. در این باره خبرگزاری فرانسه به نقل از جان کری وزیر خارجه آمریکا هم گزارش داده که آمریکا شاید زمانی درباره بحران سوریه با ایران هم صحبت شود، اما هنوز آن زمان فرا نرسیده است. مظفر خزائی، مهندس ایرانی آمریکایی، روز جمعه به دلیل آنچه تلاش برای ارسال اسناد و مدارک به سرقت رفته برای تولید هواپیماهای جنگی پیشرفته خوانده شده، به 97 ماه زندان و پرداخت 50,000 دلار جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستان درخواست حکم 10 سال زندان کرده بود، اما در نهایت حکم صادر شده کمتر از آن است. مظفر خزائی اتهام خود را مبنی بر نقض قوانین کنترل صادرات تسلیحات آمریکا پذیرفته است. به گفته دادستانی آمریکا، آقای خزائی قصد داشته مدارکی در مورد موتور هواپیماهای پیشرفته F-35 به تهران بفرستد. طوفان پاتریشیا، شدیدترین طوفانی که تاکنون در اقیانوس آرام ثبت شده، بامداد شنبه به سواحل غربی مکزیک در اقیانوس آرام رسیده. به گزارش رویترز، سازمان جهانی هواشناسی این طوفان را با گردباد هایان در سال 2013 مقایسه کرده که هزاران کشته در فیلیپین بر جای گذاشت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. میدونین که مشروع خبرها و گزارش‌های بیشتر همیشه از طریق وبسایت ما در دسترس شماست. برای دریافت فیلتر شکن هم یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از همراهی شما سپاسگزارم. شنبه بسیار خوبی داشته باشید.
با باز هم برپایی مراسم مذهبی و عزاداری در سراسر ایران، اون هم به بهانه دهه اول ماه محرم و اون چه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به عنوان مراسم عاشورای حسینی از اون یاد میشه. مراسمی که کودکان خردسال هم به عنوان یکی از نقش‌آفرینان اون از سوی رسانه‌های رسمی و دولتی معرفی میشن و در وبسایت‌ها و رسانه‌ها تصاویری دیده میشه که بچه‌های کوچیک در این تصاویر مشغول عزاداری هستند. سلام، بنیامین صدر هستم. این جمعه هم مثل هر جمعه همراه شما با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه نگاهی میکنم به کودکان در مراسم مذهبی و تبلیغات ایدئولوژیک، بچه های کم سن و سال که با ظواهری مذهبی در مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم دیده میشن، مراسمی که بعضن در اون رفتارهای خشونت آمیز همچون غمه زنی یا قربانی کردن پیاپی حیوانات هم دیده میشه. با من و این برنامه همراه باشید. نگاهی میکنم به مراسم عزاداری مذهبی در ایران که سالهاست رنگ و بوی رسمی هم به خود گرفته. صحنه هایی از ریاضت، خودزنی یا اعمالی مشابه این رفتارها رو به راحتی میشه در این مراسم دید. مراسم ماه محرم در 20 سال اخیر هویتی متفاوت از دهه های قبل پیدا کرده. این تفاوت در شیوه عزاداری و سوگواری ها، اشعار مناسبتی و نوحه خوانی ها، مداحی ها و لوازم و اسباب عزاداری و نمایش هویت هیئت ها و تعزیه ها به خوبی نمایانه. حضور پررنگ کودکان خردسال هم در مراسم مختلف و نمادینی که در روزهای ماه محرم برگزار میشه در یک دهه اخیر بسیار پررنگتر از قبل شده، به طوری که رسانه های دولتی با تبلیغات گسترده به انعکاس خبرهای برنامه های مختلف عزاداری با حضور کودکان خردسال و کم سن و سال میپردازن. در سالهای پیش از انقلاب 1357 و پیش از اشاعه فرهنگ انقلابیگری، مراسم محرم در ایران صرفا نقش آیینی و مذهبی داشت و گروه های مختلف اجتماعی در اون به صورت خودجوش شرکت می کردن. حضور کودکان هم هرچند به چشم می خورد، اما به شکل امروزی که کاملا سازماندهی شده و با حمایت رسانه های دولتی و در قالب برنامه های مشخص انجام می شه دیده نمی شد. این که مثلا کودکان شیرخوار رو با نمادهایی از فرزند خردسال حسین ابن علی امام سوم شیعیان در مراسم عزاداری در سراسر ایران و یک جا جمع کنند. فارغ از این که برپایی این مراسم در ایران بیشتر با چه هدفی انجام میشه، باید به این موضوع پرداخت که برخی رفتارهای غمگین کننده یا حتی در مواردی خشونت آمیز هم همچون غمه زنی یا زنجیر زنی و دیدن صحنه های ناراحت کننده به لحاظ روانی چه تأثیری بر روی جامعه به خصوص بچه های کم سن و سال میگذاره. فاریا بارلاس، روانشناس مقیم بریتانیا، درباره تأثیر عادی شدن دیدن صحنه ها یا رفتارهای خشونت آمیز روی افراد به ما میگه که این موضوع در نهایت نوعی حساسیت زدایی رو در مواجهه با خشونت میتونه به همراه داشته باشه.
باعث میشه که آستانه تحمل مردم موقع دیدن صحنه‌های خشونت‌آمیز بالا بره، مردم از لحاظ احساسی بیشتر درگیر میشن. و خب ما چیزی که الان مشاهده میکنیم این هستش که علامت روحی افراد رو به صورت عمقی تحت تاثیر قرار میده، به دلیل اینکه به صورت تدریجی بخشی از ساختار افراد میشه، باعث میشه یه نوع حساسیت زدایی به وجود میاره در افراد و این از اون هولناکی قضیه کم میکنه به مراتب، باعث میشه که اکت‌های خشونت‌آمیز اون فاکتور شوک برانگیز خودش رو از دست بده. در روانشناسی به این روند حساسیت زدایی میگن.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره،
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
استفاده از کودکان کم سن و سال در مراسم سوگواری اون هم به صورت سازماندهی شده و در قالب برنامه‌های دولتی و فراتر از این پخش مداوم تصویرهای غمگین کننده و بعضن خشن در رسانه‌های عمومی چه تأثیری در شکل‌گیری شخصیت افراد می‌گذاره؟ این که به صورت مداوم گروهی از کودکان اشک ریختن رو بیشتر از شادی کردن و شادی گستری ببینن، آیا این موضوع نگاه اونها رو به دنیا متفاوت از دیگر همسن و سال‌هاشون نمی‌کنه؟ همسن و سال‌هایی که بیشتر سرخوشی‌های کودکانه رو تجربه می‌کنن. شیوا شریفزاد فعال حقوق کودکان به ما میگه که هرچند استفاده از کودکان برای تبلیغات فرهنگی یا حتی تجاری در چارچوب قوانین خاص در دنیای مدرن هم اتفاق میفته، اما نگاه به کودک نگاه ایدئولوژیک نیست و نباید آزادی‌های کودکانه و حق انتخاب رو برای بچه‌ها محدود کرد.
دو تا اصل وجود داره که میشه گفت به نوعی مکمل همان. یکی اینکه کودک حق داره روی انتخاب فکر و عقیده و مذهب و باید آزادی کامل داشته باشه توی این مسئله، و دیگه این که در راستای این باید آزادی کامل داشته باشه توی جستجو و دریافت عقاید از هر نوع و حتی ابرازشون. اما توی این شرایطی که ایدئولوژی باید به عنوان تنها عرصه قانونی مورد قبول و افراد عرضه میشه، نتیجهش اینه که نه تنها مانع آزادی کودکان میشه برای اطلاع از عقاید گوناگون، بلکه با تقبیل صریح یا ضمنی افرادی که خارج از این ایدئولوژی هم وجود دارن، نوعی آزادیشون رو برای انتخاب آیین و عقیده‌شون محدود میکنه.
در برخی ماه‌های خاص مثل محرم، هر روز در وبسایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ایران تصویر مادر و پدرهایی رو می‌بینیم که کودکان خودشون رو به مراسم مذهبی و سوگواری می‌برن. مراسمی که در اون خنده و زندگی کودکان جایی نداره و بیشتر غم و ماتم رو به تصویر می‌کشه. موضوعی که شاید درکش برای بچه‌های کم سن و سال که به همراه پدر و مادرشون به مراسم عزاداری میرن دشوار باشه، اما تأثیر خودش رو بر روح و روان اونها میگذاره. آموزش و آگاهی رسانی به خانواده در برابر تبلیغات گسترده رسانه‌های دولتی آیا میتونه در مواجهه منطقی خانواده‌ها با مراسم عزاداری و سوگواری تأثیری داشته باشه؟ شیوا شریفزاد فعال حقوق کودک:
حتی اگر که ما بیایم همچین چیزایی رو آموزش بدیم هم انقدر حالت ایدئالی داره که خب مسلماً واسه خیلی حتی غیر قابل قبوله که میتونه چه اثرات منفی داشته باشه، ولی خب خیلی وقتا هم هست که اصلا هدف خانواده همینه، این صرفاً از سر ناآگاهی نیست، هدفشون برای اینه که با جذب کردن هرچه بیشتر بچه‌ها همون فکر واحدی که خودشون دارن مستقیماً بتونن به کودکانشون منتقل کنن و اونا رو با خودشون همراه کنن. نباید با کودک عنوان یک عضوی از یک مذهب یا آیین خاصی برخورد بشه، بعد آزادی انتخاب بهش داده بشه. اینا چیزایی نیست که خیلی جا افتاده باشه هنوز اینجا.
انجام مناسک مذهبی یا اعتقادی خاص که رنگ و بوی غمگینانه داشته باشه یا حتی در اون نوعی خودآزاری دیده بشه در خیلی از نقاط دنیا به چشم میخوره. در برخی کشورهای آمریکای جنوبی که مذهب کاتولیک در اون رواج گسترده داره، در روزی که ساکنان اون مناطق معتقدن روز مصلوب شدن عیسی مسیح است، گروهی از مردم به نشانه عزاداری خودشون رو شلاق میزنن. برای مثال در مکزیک گروهی با تیغ گیاه کاکتوس و زنجیر این کار رو انجام میدن، اما در آسیا هم اوضاع تفاوت چندانی نمیکنه. در فیلیپین گروهی در روزی که گفته میشه مسیح مصلوب شده خودشون رو به صلیب میکشن. اما موضوعی که مهمه اینه که در کمتر کشوری مثل ایران مراسم مذهبی ماهیت رسمی و دولتی به خودش میگیره و حتی رسانه ها رو با خودش همراه و همسو میکنه، شرایطی که شاید حقوق افرادی که جور دیگه‌ای فکر کنن در اون نادیده گرفته میشه. خیلی ممنونم از همراهی شما. این مجله هم به پایان رسید. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com با من بنیامین صدر و مجله اجتماعی رادیو فردا در ارتباط باشید. لحظه های خوبی رو برای شما آرزو میکنم. تا مجله جامعه دیگه، خدا نگهدار.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.